أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيري هم در بحثهای گذشته بشه که این گسترشش باعث نشه که مطلب از ذهنها بره. تا کنون 8 مطلب درباره مسائل اجتهادی و فقهی ارائه شد. مطلب اول این بود که ادله اجتهادی 8 تاست برای اثبات اصالت اللزوم. اشکالها و نقدهایی بر ادله اجتهادی شده و پاسخ داده شد. مطلب دوم بود که دلیل فقهی یعنی اصل عملی که قائم میکنند استصحاب است. تقریر استصحاب هم بود که برای اثبات لزوم که اگر مثلا در بیع فروشنده فرشی را به خریدار فروخت و این بیع معلوم نیست که خیاری است یا نه، حق خیار دارد یا نه، بعد از یه مدتی بخواهد فسخ کند و فرش را از خریدار بگیرد، میگوییم قبل از فسخ این فرش ملک مشتری بود و مشتری میتوانست در او تصرف مالکانه کند. الان یعنی بعد از فسخ مثل قبل از فسخ است، پس فسخ اثر نکرده و نتیجش لزوم است. نه اینکه ما بخواهیم با استصحاب عنوان لزوم درست کنیم که بشه مثلا اصل مثبت، نه، اثر لزوم را دارد. این مطلب دوم. نقدی که بر این مطلب وارد شد این بود که این استصحاب محکوم است به استصحاب دیگر، زیرا اگر اون بایه الغه مالکیش باقی باشد فسق او اثر دارد و این فرش از دست خریدار گرفته می شود، و اگر الغه مالکی او باقی نباشد فسق او بی اثر است. پس استصحاب برای لزوم مسبب از استصحاب برای عدم لزوم است. میگیم قبلن الغه مالکی بین مالک و فرش بود، الان کماکان. مطلب بعدی 4 است، نقدی است که مرحوم شیخ کرده. فرمود به این که این الغه مالکی یعنی فروشنده مجاز باشد فرش را برگرداند از کجا پیدا شده؟ اگر اون الغه ملکیت قبلی بود، اون که با بی رخت بربست و زائل شد، و اگر حق استرجاع و استردادی است که تازه پدید آمد، این شک در حدوثش داریم، و اگر الغه خیاری که در مجلس پیدا شد خیار مجلس داشت اون مراد است، اون با تفرق طرفین یقینا رخت بربست. پس اون الغه قبلی که قبلا بود مقتوع الزوال است، الغه های بعدی هم مشکوک الحدوث. این مطلب 4، پس جا برای اصل حاکم نیست. مطلب 5 فرمایش مرحوم علامه در مختلف بود که مرحوم علامه در عین حال که قائل به اصالت اللزوم است، می‌فرماد در عقد مسابقه و مرامات در سبق و رمایه اصل عدم لزوم است و محققان بعدی هم برهان اقامه نکردن که کافی باشد. مرحوم شیخ می‌فرماد به این که در مسئله سبق و رمایه حق با مرحوم علامه است، استصحاب عدم جاری است، یعنی ملغه مالکی قبلی بود و عدم مالکیت و ملکیت فعلی برای خریدار برای طرف دیگه، و این است در سبق رمای حق. مطلب 7 اینه که مرحوم آینه رضوان الله نقدی داشتن نسبت به فرمایش مرحوم شیخ که عقود یا اذنیست یا تنجیزی یا تعلیقی، و این قسم 3 که تعلیقی شامل مقام ما هم میشه، بلکه مقام ما بهتر از جریان استصحاب در اسیر از انبی ادا قلا ینجست است و تلازم فعلی است و ما همون تلازم فعلی را استصحاب میکنیم. بنابراین اینجا حق با مرحوم علامه نیست، قبول مرحوم شیخ تام نیست. مطلب هفتم نقدی بود سید امام رضوان علیه نسبت به مرحوم شیخ نالی داشتن که ما عقود اذنی نداریم. درباره استصحاب اینجا نقدی نیست چون خودشون هم نمی‌پذیرن عقد اذنی نداریم. اذن بر لباهات و امثال ذالک است. عقد عقد است، حالا یا لازم است یا جایز. عقد عاریه، عقد وکاله، عقد امانه، عقد امثال ذالک مثل عقود است، ایجاب دارد، قبول دارد و ماننده. عقد اذنی ما نداریم و مثل سایر عقود است. مطلب هشتم یا نهم فرمایش مرحوم خوی رضوان الله بود که فرمودن حکم فعلی است ولو موضوع تقدیری. ای کاش اینجا هم مثل مرحوم استادشون های نائینی میفرمودن تلازم فعلی است. اگر میفرمودن تلازم فعلی بود مطلب درست است، اما میفرمود التزام فعلی، حکم فعلی، موضوع تقدیری، اینها ناتمام است. این هشت یا نه مطلب بود که گذشت. اما اون چی که در تتبه بحث آمده اینه که بلغر والذی ینبغی ان یقال چیه؟ چی باید بگیم؟ اون چی که شیخ در استاد رضوان الله داشتن و از مشایخشون هم فرا گرفتن این است که مستصحب در اینجا یا کلیست یا شخصی. فرد مردد نیست تا کسی بگوید ما فرد مردد نداریم. مستصحب ما یا کلیست یا شخصی. اگر کلی باشد اصل ملکیت استصحاب می شود. میگیم فرشی را که بایه به مشتری فروخت به صورت اصل ملکیت دیگه، حالا هاذه الملکیه و امثال ذلک، نه، ما به نحو کلی بحث میکنیم، اختصاصی به این فرد و اون فرد ندارد. اگر کسی کالایی را به خریدار فروخت این ملکیت حاصل میشود. یه وقتی ما یقین داریم خیاری است، یه وقتی یقین داریم خیار نیست. این دو صورت از محل بحث بیرون است. محل بحث صورت ثالث است که بیعی واقع شده، عقد مولک واقع شده، بعد از این مدتی احد طرفین فسخ کردن. ما نمیدانیم این فسخ مؤثر است یا مؤثر نیست. اگر حق فسخ داشته باشد که این عقد منحل می شود و اگر حق فسخ نداشته باشد که منحل نمی شود. در اینجا مستصحب ما اصل کلی، ملکیت کلی است. میگیم بعد از اینکه بایه یک کالای را به فروخ مشتری فروخت اصل ملکیت حاصل شد. بعد از یه مدتی فروشنده فسخ کرد، نمیدونیم این ملکیت بر میگردد یا نه. میگیم قبلا ملکیت بود الان کماکان. اشکالی که بر این استصحاب کلی شده است از دو ناحیه. یکی این که این شک در مقتضی است و استصحاب در شک در مقتضی حجت نیست. یکی این که این استصحاب کلی قسم دوم است تو جاری نیست. بنابراین ما هم در این مقطع باید در دو مورد یا در دو مقام بحث بکنیم از درباره دو اشکال. یکی راجع به شک در مقتضی، یکی درباره این که استصحاب کلی قسم دوم. اگر شک در مقتضی باشد این به مبنا برمیگردد. حق این است که استصحاب در صورت شک در مقتضی هم مثل شک در رافع جاری است. ولی این که ما نه عنوان مقتضی داریم در ادله استصحاب، نه عنوان مانع داریم. ما از در مفردات عنوان نقض داریم و از در قضایا وحدت قضیتین. اگر عنوان نقض صادق بود استصحاب جاری است و اگر قضیه متیقنه با قضیه مشکوک متحد بود استصحاب جاری است. چه از در قضایا بخوام سخن بگوییم باید وحدت قضیتین رو احراز کنیم، چه از در مفردات بخوام سخن بگوییم باید عنوان نقض رو احراز بکنیم. بیش بله بسیار خوب، عنوان رفع نداره، تطبیق کردن بر رافع. ببینیم که مورد ما از قبیل شک در رافع از شک در مقتضی. پس اصل مبنا اینه که استصحاب با شک در مقتضی هم حجت، برای این که ولو مورد این چنین باشد، ولی مورد که عموم یا اطلاق وارد رو تخصیص یا تغییر نمیزند. که اگر عنوان و عنصر محوری دلیل استصحاب عنوان نقض است یا عنوان یا حفظ وحدت قضیه متیقن مشکوک است، ما باید احراز بکنیم. حالا مورد گاهی شک در مقتضی است، گاهی شک در رافع است. سائل اونجا سوال کرده، در مورد سوال کرده که شک در رافع بود مثلا. خب این اصل مبنا این است که شک در با شک در مقتضی حساب جاری است، و برفرض هم با شک در مقتضی جاری نباشد، این اختلاف مبنایی است. اونایی که با شک در مقتضی استصحاب جاری میدونن، اینجا میتوانن جاری کنن استصحاب ملکیت را نحو کلی، اونایی که نه جاری نمیکنن. پس این اختلاف مبنایی است، گرچه مبنای حق این است که با شک در مقتضی جاری است. اما اشکال بنایی، برفرض ما بپذیریم که با شک در مقتضی استصحاب جاری نیست، اینجا از صنف شک در مقتضی است یا در صنف شک در رافع است؟ اگر بایع کالایی را به مشتری فروخت و ما نمیدانیم این بیع خیاری است یا نه، بعد از یه مدتی بایع گفت فسختو، آیا این ملکیت برمیگردد یا نه؟ این رو شما تحلیل کنید، ببینید که این به شک در مقتضی برمیگردد یا شک در مانع. بر فرض این که شک در مقتضی استصحاب بشه با شک در مقتضی جاری نباشد، اینجا از اون قبیل نیست. چرا؟ برای اینکه در این گونه از موارد که عقدی است و ملکیتی پدید می آید، ما اصل ملکیت را که حالت سابقه دارد یقین داریم، سبب پیدایش این را هم علم داریم، میدانیم این ملکیت به سبب فرون عقد آمده است، که اون عقد مقتضی دوام این ملکیت است، به طوری که اگر مانعی نیاید، رافعی نیاید، این سبب قدرت دارد که او را ادامه بدهد. در این گونه از موارد شک ممحض در شک در رافع است، برای اینکه ما هم اصل مسبب علم داریم مثل ملکیت، هم سببش رو علم داریم که میگیم اون سبب مقتضی و موجب دوام این است لولا المانع. پس شک ممحض در مانع است. اینجا همه با قلب جریان میشه در این گونه از موارد. قسم دوم آن است که یک ملکیتی آمده، این ملکیت اگر رافعی نیاید یقیناً باقی است. اما این ملکیت دو سبب دارد، با یک سبب ملکیتی می آید که حتی با رافع و مانع هم مقاومت می کند و او رو بی اثر می گذارد. هر مانعی پدید بیاید این مقاومت بکند، جلوی مانع رو می گیرد. سبب دیگر این چنین نیست، اگر مانعی نیاید این سبب اون مسبب را نگه می‌دارد، و اگر مانعی بیاید قدرت مقاومت ندارد. پس صورت دوم اینه که این مسبب که ملکیت است یقیناً حاصل شد. ما علم به سبب نداریم، نمی‌دانیم سبب او چیزی است که حتی با وجود رافع مقاومت میکنند، یا نه سبب او چیزی که با وجود رافع مقاومت نمیکنند. همین بی که ملکیت میآورد، ما نمیدانیم این بی لازما منعقد شده است که همه خیارات رو ساقط کردن، این عقد لازمی که با اسقاط کافه اختیارات منعقد شد دو تا کار میکند، هم مقتضی دوام و بقای این ملکیت است، هم هر مانع و رافعی که از راه برسد این مقاومت میکند، نمیگذارد فسخ تو اثر کند. نمیدانیم آیا این بی این چنین منعقد شد یا نه با اسقاط کافه خیارات و حقوق فسخ و امثال ذلک منعقد نشد، اصل بی منعقد شد که اگر مانعی از راه نرسد این عقد باعث دوام این ملکیت است، اگر مانعی از راه برسد این مؤثر نیست، این قسم هم این صورت هم برمیگردد به شک در رافعه، برای اینکه ما در مقتضی هیچ شکی نداریم. قسم سوم اینه که بسیار خوب شما گفتید به اینکه شک در مقتضی با شک در مقتضی حساب حجت نیست و گفتید در صورتی حساب حجت هست که شما احراز بکنید سبب او چی بود، و چون در صورت ثانیه سبب رو احراز نکردید نمیتوانید استحساب بکنید. ما قبول کردیم که با شک در مقتضی استحساب جاری نیست، یک. گفتید حتما باید سبب احراز بشود و اگر سبب احراز نشده استحساب جاری نیست، دو. اینم قبول کردیم که سبب باید احراز بشه، اما اونجا سبب رو احراز نکردیم، درست است. این بیعی که واقع شده ما نمیدانیم با چه سبب محقق شده است، اما شما بیاید فسخ رو معنا کنید. فسخ یعنی چی؟ فسخ جلوی اقتضا را میگیرد یا کاری به اقتضا ندارد، رافع تأثیر مقتضی است. پس میآید بساط مقتضی را برمیچیند، میگد مقتضی عمرش تا الان بود، یا نه میگوید من آمدم جلوی دوام او رو بگیرم، امتداد او رو بگیرم. یعنی چی؟ یعنی یه وقت است که این شی بیش از این مقدار نمیموند، این فسق آمده کشف کرده که این عمدش همینقدر بود. فسخ چی کار میکنه؟ فسخ میآید میگه به این که این معامله عمرش تمام شده، اینه میگه، یا میگه این معامله که میتوانست دوام داشته باشد و ادامه داشته باشد من آمدم او رو میونبر کردم، وسطش قطع کردم. فسخ چی میگه؟ اگر حقیقت فسخ این است که این معامله دوامدار است، من نیامدم این رو منهدم کنم، آمدم بگویم این ادامه ندارد، من جلوی امتداد او را میگیرم نه جلوی اصل حیات او رو. این محدود به این عمد نیست که تا ما بگیم با آمدن فصل مقتضی در کار نیست. خیر، این مقتضی قدرت دوام دارد. وقتی فاسخ میگوید فسختو، یعنی این بی به ملکیتی که میتواند دوام داشته باشد من وسطها او را قطع کردم که اگر من نبودم او دوام همچنان دوام پیدا میکرد. الفسق ما هوه. این رو با تو احکام خیار مشخص کنیم که حقیقت فسق چیست. حقیقت فسق هدم عقد است یا انقطع عقد. اگر گفتیم حقیقت فسخ هدم عقد است، مقتضی رخت بربست، با آمدن فسخ ما شک در مقتضی داریم. اما اگر گفتیم نه، حقیقت فسخ هدم عقد نیست، چه فسخ باشد چه نباشد این قدرت کشش دارد، منتها فسخ آمده جلوش گرفته. اگر حقیقت فسق حدم عقد باشد، با آمدن فسق ما شک در مقتضی داریم. کسانی که با شک در مقتضی استحساب جاری نمیدونن اینجا جاری نیست. اما اگر ما گفتیم فسق کاری به حریم عقد ندارد، میآید جلوی انقطاعش میگیرد، یه وقتی یه وسیله میاد این اتومبیل رو اصلا منفجر میکند، این تموم شده رفت. یه وقتی نه، هیچ سنگی میذارن جلوش نمیذاره این متحرک به راهش ادامه بده جلوتر بره، کاری به این متحرک نداره که رو منهدم بکنه. اگر فسق حدم عقد بود، با آمدن فسق ما شک در انهدام داریم، شک در مقتضی داریم و جاری نیست. اما اگر فسق حدم عقد نیست، با آمدن فسق ما شک در انهدام نداریم، این همچنان هست، نمیدانیم میتواند راه خودش ادامه بده یا نه، شک برمیگرده به شک در رافه. درست است که اینجا دیگه آیه یا روایه یا ایها الذین آمنوا رافع این است مقتضی این است، این که نیست که، این استنباط به یک فقیه دقیق است با رفتن درون غرایز و ارتکازات مردم. وقتی میگن فسق کردن یعنی چی؟ یعنی عقد را منهدم کردن، یا نه این عقدی که میتوانست دوام داشته باشد، این ملکیتی که میتواند دوام داشته باشد، ما آمدیم جلو ادامهش گرفتیم. اگر این از کماهوال حق فشکو موحظون، در شک در رافع، نشک در مقتضی. بنابراین به هر صورتی از صور سگانه که ترسیم بشود، بازگشت این شک به شک در رافع است. شک در رافع هم که مرحوم شیخ هم حجت میدونند. پس اگر جونچه مستصحب ما کلی بود، این کلی به هر صورتی بخواهد تطبیق بشه، اگه بگه شک در مقتضی که مبنا درست است، شک در مقتضی جاری است، و اگر بگید نه با شک در مقتضی استصحاب جاری نیست، بگیم جا در باب شک در مقتضی نیست، در باب شک در رافع است. این یه بخش. اونهایی که میخوام بگن فسخ باعث حدم عقد است، قهرن با آمدن فسق شک ما برمیگردد به شک در مقتضی، یعنی که ما نمیدونیم اصلا این قدرت بقا دارد یا نه. اگر حق فسق داشته باشه یقینا منهدم میشه، اگر حق فسق نداشته باشه یقینا منهدم نمیشه. چون ما شک داریم که این لازم است یا نه، با آمدن فسق ما شک در انهدام داریم. وقتی شک در انهدام داشتیم، می شک در مقتضی. اینا مدعای اون بزرگوارانه. دلیلی که برای این ذکر میکنن این است که یک، اهمال که در انشا معنا ندارد، که یعنی یک کسی در صدد انشا باشد، در صدد جد بخواد یه امر مبهمی را انشا کند، یه امر مبهمی را طلب کنند، یه امر مبهمی را اراده کنند، ابهام در انشاء راه ندارد. دو، اگر این ابهام در انشاء راه ندارد، اون منشأ ما یا مطلق است یا مقید. اگر چنون چه مطلق بود، معناش این است که بیتو به ملکتو، من این مبی را به شما تملیک کردم، ملکیتن مطلقتن ثابتتن، قبل الفسق مع الفسق و بعد الفسق، این معنی مطلقه. یا نه، ملکیت مقیده انشاء میکند، ملک تو که هاذ الفرش ما لم یفسخ، همین. یا مقید به عدم است یا مطلق دیگه. اهمال که در انشاء نیست، باید مشخص باشه، مشخص یا مطلق است یا معین مقید. اگر مطلق بود، یعنی این ملکیت قبل از فسق و حین فسق و بعد فسق است، میشه معامل لازم. اگر مقید بود، مقید به عدم فسق بود، با عدم فسق کل این ملکیت رخت بر میبندد، منهدم میشود، نه اینکه دوام دارد فسق جلوش گرفته. پس حقیقت فسق به حدم ملکیت برمیگردد، حقیقت فسق با اقتضا سازگار نیست، نه حقیقت فصل مانع باشه. این خلاصه نظر اون بزرگانی که میگن فصل حدم عقد است، قهران شک و شک در مقتضی برمیگرد. اما در پاسخ این سخن ناسواب اینچنین گفته میشود که شما از کجا آمدید بین این امور سگانه حصر عقلی ایجاد کردید؟ گفتید اهمال محال است، قبول کردید. گفتید به این که مطلق درست است، قبول کردید. گفتید مقید درست است، قبول کردید. اما از کجا با ابطال اهمال همین دو قسم در میاد؟ ما دو قسم مطلق داریم، یک مطلق لا به شرط داریم، یک مطلق به شرط الاطلاق داریم. یه اطلاق مقسمی داریم، یه اطلاق قسمی داریم. شما یا عرفی حرف بزنید، عرفی فکر کنید. اگر منطقی حرف میزنید باید منطقی فکر کنید. مشکلی ناگزیر اینه که منطقی حرف میزنن، عرفی فکر میکنن. خب چه دایی دارید؟ اگر منطقی حرف زدید تا آخر منطقی فکر کنید. اگر عرفی فکر میکنید عرفی حرف بزنید. ما دو تا مطلق داریم، یه مطلق مقسمی داریم، یه مطلق قسمی داریم. یه لاب شرط قسمی داریم، یه لاب شرط مقسمی داریم. یک مطلق به شرط الاطلاق داریم، یه مطلق لاب شرط داریم. کدوم رو میخواد بگی؟ اهمال که باطل شد سه قسم فرض دارد، نه دو قسم. بله اهمال باطل است. اهمال باطل است یعنی چی؟ یعنی یه کسی چیزی رو انشاء میکنه نمیفهمه داره چی انشاء میکنه. خودم عاقل که جدش متمشی نمیشه که. این هزله. اگر کسی واقعا در صدد خرید و فروش است، دارد چیزی رو میخرد به جد یا چیزی میفروشد به جد، هزل ندارد. این بالاخره باید بفهمه چی خریده به چی فروخته. جد یک آدم عاقل روی مبهم متمشی نمیشه. پس اهمال باطله. وقتی اهمال باطل شد سه قسم میمونه. طبیعت مطلقه مهمل نیست، طبیعت مطلقه ساری در جمعی اقسام است و در قوه قضیه جزئیه نیست، بازگشتش به قضیه کلیه است. اگه گفته الانسان کذایی، طبیعت انسان این است. یه وقتی میگیم الانسانو کذا این حکم رو دارد، سواء کان عالما او جاهلا او فاسقا او عادلا امثال ذلک، این میشه بشرط الاطلاق که اطلاق رو میاریم قید او قرار میدیم. انسان به شرط سریان. یه وقتی میگیم الانسان، اگر گفتیم الانسان این طبیعت مطلقه همه رو شامل میشود دیگه، مهمل نیست. این اطلاق مقسمی است، اهمال درش نیست. اگر این طبیعت مقسم بود و اهمال درش نبود و مطلق مقسمی بود، جمعی احکام رو شامل می شود. خب الملکیت المطلقه محصول بیع است. بیع تو که هذا الفرش، یعنی ملک تو که هذا الفرش، یعنی الملکیت مطلقتون، نه به شرط الاطلاق که طرفین بگوین این ملکیت مستقر است، مستمر است، قبل الفاز، حین الفاز و بعد الفاز، اینا تو انشاء نیست. اما الملکیت المطلقه است نه مهمله. الملکیت المطلقه صادقتون قبل الفاز، حین الفاز و بعد الفاز، این ملکیت مطلقه را انشاء میکنن. این ملکیت مطلقه که مقید به عدم فصل نیست. پس فسخ باعث حد ملکیت نیست تا بگید شک به مقتضی برمیگرده. فسخ باعث انقطاع دوام این مقتضی است، پس شک به رافع برمیگرده. بله دیگر، این میشه لا به شرط مقسمی. اون لا به شرط قسمی زیر پوشش اینه. خب که میشه سوا اون کان کذا او کان کذا اون کان کذا. اگر بگه سوا اون کان کذا او کان کذا او کان کذا، این قسمی از اون لابشرط مقسمی است، زیر پوشش لابشرط مقسمی است. بنابراین شک به مقتضی بر نمیگرده، شک به رافع بر میگرده. به هر تقدیر اگر شما قائلید به این که شک در مقتضی حجت نیست، اینجا از قبیل شک در مقتضی نیست، در به همه این صور شک در رافع بر میگرده. حالا همچنین درباره ملک شخصی که این ملکیت شخصی بود، غالب حرفایی که در مستصحب کلی هست در مستصحب شخصی هست، شاید در بعضی از نکات فرق بکنند، اما قسمت مهم فارق ندارد. فرد مردد هم که اصلا ما نداریم. حالا ببینیم این کلی، استصحاب کلی قسم دوم و قسم اینها همون قبیل است یا نه. اگر همون قبیل باشه جاری هست یا نه. الحمدلله رب العالمین.